دوستان گرامی، سلام گرم من رو به نام عیسی مسیح بپذیرید. خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم تا با هم درباره کلام خدا تفکر و دقت بکنیم. ما از 4 جلسه پیش به این سو درسهایی رو پیرامون رساله اول پولس رسول به قرنتیان آغاز کردیم و امروز میخواییم از آیه 26 به بعد از فصل اول این رساله تفکرمون رو ادامه بدیم. پس بیایید اول با همدیگه دعا بکنیم و سپس من این قسمت رو خدمتون قرائت خواهم کرد و نکاتی رو راجبش توضیح خواهم داد. بیایید دعا بکنیم. پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم به خاطر امروز، به خاطر این ساعت، به خاطر تمام نعمتهایت. ای پدر، دعا میکنم که این ساعت رو تو بر ما مقدس و مبارک بگردانی. دعا میکنم که آنچه که ما میگیم، آنچه که میشنویم باعث جلال نام تو بشه. و ای خداوند، دعا میکنم که سخنان زبان من و تفکر دلهای ما همواره منظور نظر تو باشد، ای خدایی که صخره ما و نجات دهنده ما بوده ای. آمین. دوست گرامی، اگر که کتاب مقدس دارید، خواهش میکنم که اول قرنتیان فصل 1 رو باز بکنید. من میخوام از آیه 26 به بعد خدمتون قرائت بکنم. پولس میگوید: ای دوستان من، به خاطر داشته باشید در آن هنگام که خدا شما را دعوت کرد چه نوع اشخاصی بودید. از روی معیارهای این جهان اکثر شما افرادی حکیم، با نفوذ یا نجیب زاده نبودید، بلکه خدا عمدن آنچه را که جهانیان پوچ و بی‌معنی می‌شمارند برگزید تا حکیمان را خجل سازد، و آنچه را که جهانیان ضعیف می‌پندارند انتخاب کرد تا نیرومندان را شرمنده سازد. خدا آنچه را که دنیا خار و خفیف و حتی نیستی می‌شمارد برگزید تا جهان هستی‌ها را براندازد، تا هیچ انسانی در حضور او دلیلی برای فخر کردن نداشته باشد. خدا شما را با مسیح عیسی متحد ساخت و مسیح را برای ما حکمت، نیکی مطلق، پاکی و آزادی گردانیده است. بنابراین چنان که کلام خدا می‌فرماید، هر که بخواهد فخر کند باید به خداوند فخر نماید. ببینید، حقیقتی که پولس اینجا داره بهش اشاره میکنه این است که فیض خدا با عقل و منطق و حکمت بشری همسویی و سازگاری نداره. افراد حکیم و خردمند زمانی میتونن فیض خدا رو درک بکنن که بخوان از زاویه دید پروردگار به قضیه نگاه کنن. خدا به عبارت دیگه خودش رو به کسایی که فکر میکنن همه چیز رو میدونن آشکار نمیکنه، بلکه به آنانی که خودشون رو خردمند و حکیم نمینامند، به آنانی که در حضور خدا ابراز عجز و ناتوانی از درک حکمت خدا میکنن، به اونها خودش رو آشکار میکنه. آشکارسازی خدا بر مبنای پیشرفت حکمت انسان بنا نشده، بلکه بر فیض و رحمت خدا بنا شده. خدایی که میخواد خودش رو بشناسونه. ببینید عزیزان، با درک و عقل صرفاً بشری فیض یک چیز بسیار بی‌معناست. مگه میشه خدا دشمن خودش رو محبت بکنه، دشمن خودش رو نجات بده، برای دشمن خودش جانفشانی بکنه، پسر خودش رو برای دشمنانش بفرسته تا قربانی بشن؟ بشر با عقل بشری و منطق بشری خودش به دنبال عدالت خواهی است، به دنبال تقاص و انتقام پس گرفتنه، حالان که فیض میخواد دشمنان رو ببخشه. و این امره که با فیض سر ناسازگاری داره. کسانی که به دنبال حق خواهی و عدالت خواهی و انتقام هستند، کسانی که درک نمی کنن معنای محبت به دشمنان و جانفشانی در راه تنفر کنندگان رو، اونها نمیتونن فیض رو درک بکنن. پولس رسول در آیه 22 از فصل 1 این رساله ببینید چی میگه. میگه یهودی‌ها به دنبال معجزه هستن و تا علامت و معجزه نبینن فیض رو باور نمی‌کنن و برعکس اون ور قضیه یونانیا به دنبال دانش و حکمت می‌گردن و اگر که بهشون ثابت نشه با دلیل و برهان قبول نمی‌کنن. ولی خداوند پولس رو فرستاد نه تا اینکه بحث بکنه و حکمت اقامه بکنه، نه اینکه معجزه انجام بده، بلکه پولس آمد تا مسیح رو، مسیح مصلوب شده رو، مصلوب شدن پسر خدا رو موعظه کنه و اون پیغام برای همه هستش، خواه یهود خواه یونانی، و تمام کسایی که اون پیغام رو، اون حقیقت رو، اون مژده رو، اون خبر انجیل رو بپذیرن و بهش ایمان بیارن و توبه بکنن نجات پیدا میکنن. و البته این نجات به خاطر اعمال خوب و کارهای نیکوی مذهبی نیست، بلکه به خاطر ایمان به هدیه خداست. ایمان آوردن به فیض خدا یعنی این که بله خداوندا، من اعتقاد دارم، من میدونم که تو این کارو برای من کردی و اون هدیه‌ای که پرداخت کردی برای گناهکاران برای منم بوده و متشکرم، مرسی پدر که تو منو اینقدر محبت کردی. ببینید دوستان، نکته‌ای که راجع به فیض خدا ما باید در نظر داشته باشیم و پولس رسول در این آیات بهش اشاره میکنه این است که فیض خدا محبتی یک سویه هستش. خدا به ما محبت میکنه بدون اینکه ما ابتدا او رو محبت کرده باشیم. خدا به ما پاسخ محبت و اطاعت و عبادت ما رو نمیده. بعضی از ادیان هستن که اینجوری صحبت میکنند و اینجوری تعلیم میدن که شما اگر یک کاری رو بکنید خدا اون موقع پاسخ میده و به شما نجات میده، به شما برکت میده، به شما رحمت و محبت نشون میده. حالا اینکه اون تصویری که کتاب مقدس از خداوند قادر مطلق رسم میکنه تصویری است که او همواره شروع کننده رابطه هستش، او شروع کننده رابطه محبت، محبت او یک سویه هستش و برای همینه که اسم این محبت رو ما فیض و شفقت میگذاریم. اون محبتی نیستش که بده و بسون داشته باشه. خدای ما تاجر نیست که یک چیزی رو بده در قبالش چیزی دیگه رو از ما بگیره، یا اول ما یک محبتی، یک اطاعتی، یک خدمتی رو در طبق اخلاص بگذاریم بریم پهلوی خدا و خدا با ما چونه بزنه، حالا به ما یک قیمتی بده، یک بهشتی، یک چیزی رو به ما در قبال این محبت و فداکاری و جانفشانی و اطاعت و عبادت بده. نه، خدا محبتش رو یک طرفه میده قبل از این که ما لیاقتش رو داشته باشیم. حتی به این شکل کلام به ما یاد میده که زمانی که ما با خدا دشمن بودیم اون این کار رو برای ما کرد، زمانی که ما از خدا دور بودیم او به ما محبت کرد و ما رو در مسیح عیسی ملاقات کرد، زمانی که ما مرده بودیم با فیضش ما رو از مردگان برخیزانید و زنده کرد و تولد نو داد و غیره. حالا این قضیه باید ما رو به یک نتیجه گیری برسونه و پولس این نتیجه گیری رو اینجا در آیه 28 فصل 1 اول قرنتیان ما یاد میده. میگه که خدا آنچه را که دنیا خار و خفیف و حتی نیستی میشمرد برگزید تا جهان هستی‌ها را براندازد، تا هیچ انسانی در حضور او دلیلی برای فخر کردن نداشته باشد، دلیلی برای مباهات کردن و پوز دادن نداشته باشد، تا هیچ انسانی از خدا طلبکار نباشه. و در آیه 30 پولس رسول یک صحبتی رو به ما میکنه، یک نکته ای رو برای ما باز میکنه که این نکته بسیار اهمیت داره، چون این قسمت آیه 30 از فصل 1 قرنتیان یکی از آیات بسیار مهم و کلیدی است و ما باید از زوایای مختلف به این آیه نگاه بکنیم تا عمقش رو باز بکنیم. و من در دقایقی که از این برنامه باقی مونده میخوام روی این آیه خیلی تکیه بکنم و تأکید بکنم. پس اجازه بدید که از ترجمه مژده ابتدا خدمتتون آیه 30 رو قرائت بکنم. میگه خدا شما را با مسیح عیسی متحد ساخت و مسیح را برای ما حکمت، نیکی مطلق، پاکی و آزادی گردانیده است. بنابراین چنان که کلام خدا می فرماید، هر که بخواهد فخر کند باید به خداوند فخر نماید. دوستان شنونده، میخوام بهتون یک راهی رو یاد بدم که اگر که قسمت‌های کتاب مقدس هست که براتون ممکنه کمی غامض باشه، کمی درکش مشکل باشه، یا اینکه میخواید درک عمیق‌تری رو داشته باشید، خوبه که ترجمه‌های مختلف، زبان‌های مختلف رو داشته باشید و بخونید از زبان‌های مختلف، از ترجمه‌های مختلف تا براتون مطلب باز بشه، چون هر ترجمه خواه نخواه یه نور جالبی رو به اون مطلب اضافه میکنه و ما وقتی که ترجمه‌های مختلف رو میخونیم مطلب برامون بازتر میشه. همون کلامه و این ترجمه همشون یک حرف میزنن، ولی از کلماتی که استفاده میکنن کمی مطلب رو برامو بازتر میکنه. ببینید، میگه که خدا ما رو با مسیح، خداوند با مسیح عیسی متحد کرد. چه کسی این کار کرد؟ خدا بود. ما به خاطر کار خودمون نبود، خدا بود که اومد تمامی نیکویی و تمامی حکمت و تمامی پاکی عیسی رو به ما بخشید و ما را از زاویه عیسی مسیح داره نگاه میکنه و این فیضه. خدا بود که قدم اول رو برداشت و خدا بود که به خاطر این اتحادی که ما با مسیح داریم، اتحادی که اون منبعش شد، اون منشأش شد، اون فیض نشون داد و قدم نخست رو اون برداشت و تمامی عدالت و قدوسیت عیسی مسیح رو به خاطر اتحاد ما با او به حساب ما واریز کرد و ما رو به اندازه پسر حبیبش دوست می‌داره. چرا؟ چون که ما رو با مسیح متحد کرده. حالا هر وقت که خدای پدر به من یا به شمای ایماندار نگاه میکنه، چهره مسیح رو در ما میبینه و این محبت خدا، این فیض خدا هستش. حالا اجازه بدید از ترجمه 1009 خدمتون بخونم همین مطلب رو. میگه از اوست که شما در مسیح عیسی هستید. به خاطر کار اوه که شما در عیسی قرار دارید و با عیسی متحد هستید. در او که از جانب خدا برای ما حکمت شده است. ما صحبتمونی بود که این کار مسیح برای خیلی یا کار ابلهانه ای بوده. آخه مگه میشه خدایی که در آسمان داره زندگی میکنه و در ملکوت و در عرش و اون همه جلال و جبروت داره بیاد خودش رو اینگونه خالی بکنه، صورت غلام به خودش بپذیره و تا به مرگ، حتی به مرگ روی صلیب خودش رو فروتن بکنه، بندگان، انسانها، مخلوقاتش او رو کتک بزنن، آب دهان به رویش بیندازند و زجرکشش بکنن؟ چرا؟ ولی ما میبینیم که این کار حکمت خدا هستش. از نظر ما حماقت، ولی از نظر خدا حکمت. و زمانی که ما دلهامون با مسیح متحد بشه حکمت رو میبینیم. تا قبل از اون نمیتونستیم ببینیم. تا قبل از اون زمانی که هنوز در گناه به سر میبریم نمیتونیم قبول بکنیم که عیسی مسیح خداوند بوده و عیسی مسیح به عنوان خداوند بیاد و یک همچین جانفشانی بکنه. مگه میشه؟ و برای همینه که بسیاری از دوستان شما، بسیاری از افراد فامیل من، بسیاری از همسایه های شما براشون غیر ممکنه حکمت صلیب رو درک بکنن. ولی میگه که این از جانب خدا برای ما حکمت شده، یعنی پارسایی، قدوسیت و بهای رهایی ما به خاطر این کار مسیح بوده. ببینید، ما به هیچ روش دیگه‌ای، به هیچ طریق دیگه‌ای نمیتونستیم که پارسایی رو به دست بیاریم.
به هیچ روش دیگه نمیتونستیم قدوسیت رو در حضور خدا به دست بیاریم. به هیچ روش و طریق دیگه نمیتونستیم رهایی و نجات رو به دست بیاریم. باید خود خدا میامد و به ما پارسایی و قدوسیت و رهایی رو هدیه میکرد. و این کار فیضه، این کار حکمت خدا هستش. و زمانی که ما این بها رو دریافت میکنیم، این هدیه رو دریافت میکنیم، زمانی که روح خدا میاد در دلهای ما عمل میکنه و دلهای ما دلهای آزاد میشه، دلهای شکرگزار میشه، دلهای بخشیده میشه، دل سنگی از ما دور میشه، دل ما گوشتی میشه، اون موقع تازه میتونیم بفهمیم که خداوند برای ما چه کار کرده و اون موقع حکمت این قضیه رو درک میکنیم و اون موقع است که با شکر و شادی به حضور خدا میریم و میگیم خداوند تو چقدر بزرگ هستی، تو چقدر حکیم هستی، تو چقدر معرفتت زیاده که تونستی یک همچین راه نجاتی رو به این عظمت برای من تهیه بکنی. من اگر به خودم بود فکر میکردم که با دو تا اعمال مذهبی و دو تا سفر مذهبی کردن تمام گناهانم بخشیده میشه. کما اینکه بسیاری هستن که اینگونه فکر میکنن. و ما میخوانیم در کلام که اون حکمت برای اونها حماقته و اون چیزی که اونها فکر میکنن حماقته واقعا حکمت شد.
ببینید عزیزان، خدا به هیچ کس نیاز نداره و مخصوصا به افراد مغرور و متکبر نیازی نداره و خدا نمیخواد در حضور او افرادی با سرهای برافراشته و مغرور و متکبر راه برند و بگن که من به وسیله کارهای نیکوی خودم این بهشت رو به دست آوردم، من به وسیله اعمال مذهبی خودم این بخشایش گناهان رو به دست آوردم، من دو تا سفر کردم به دو تا مکان متبرکه و مکان مذهبی قدم گذاشتم، حالا دیگه خدا مجبوره که من رو در بهشت راه بده به خاطری که من خیلی آدم خوبی هستم. خدا ما رو به خاطر فیض خودش و نه به خاطر ارزش و اهمیت کارهای نیکوی ما برگزیده و حالایی که ما رو برگزیده، ما وظیفه خیلی مهمی داریم. ما موظفیم که مطابق نمونه و سرمشق مسیح زندگی بکنیم. او زمانی که بهش دشنام میدادن دشنام پس نمیداد، زمانی که نفرتش کردن محبت نمود، زمانی که او را مصلوب کردن دعا کرد و گفت ای پدر این گناه را بر اینها مگیر، نمیدونن چه کار میکنن. ببینید، ما نباید هرگز این حقیقت رو فراموش کنیم که این خدا بود که ما رو برگزید و ما خدا رو انتخاب نکردیم و به خاطر اوه که ما در عیسی مسیح هستیم. بزرگترین هدیه رو او به ما داده و اتحاد با مسیح هدیه فیض او به ماست. بزرگترین هدیه‌ای که خداوند به ما داده عیسی مسیحه و به خاطر اتحاد با عیسی مسیحه که ما پارسایی، عدالت، پاکی و قدوسیت اینها رو داریم. ببینید، ما فدیه گناهان و قدوسیت و بقیه رو همگی به خاطر و به واسطه اتحاد ما با عیسی مسیح و اون هدیه که عیسی مسیح بر روی صلیب به ما داده هست که دریافت کردیم. و در خاتمه پولس رسول از کتاب ارمیای نبی فصل 9 آیه 24 نقل قول میکنه، از عهد عتیق نقل قول میکنه، میگه چنان که مکتوب است، چنان که آمده است، هر که میخواد به چیزی فخر بکنه باید به خداوند فخر بکنه، هر که میخواد به چیزی افتخار بکنه باید در خداوند و به خاطر کاری که خداوند انجام داده است که افتخار بکنه. حقیقتا ما موضوعی جهت فخر کردن داریم، نه اینکه نداشته باشیم، و اون چیزی که باعث افتخار ماست این است که خدا اونقدر محبت داره. افتخار ما، فخر ما به این است که ما در اتحاد با خدای زندگی میکنیم که اینقدر فیض داره. ما نباید به خودمون و به کارهای خودمون در رابطه با خدا مغرور باشیم. ببینید اینجا صحبت افتخار و سربلندی نیست. بله شما ممکنه برید سالها زحمت بکشید یک دستگاه را اختراع بکنید یا داروی یک بیماری را کشف بکنید یا یک تجارتی را از هیچ شروع بکنید و به یه جایی برسونید و تمام اینها باعث افتخاره. من زمانی که به فرزندانم نگاه میکنم که اینا بچه های خوب و مؤدبی هستن بهشون افتخار میکنم. پولس رسول درباره این نوع افتخارها صحبت نمیکنه. نمیگه که اگر که شما زحمتی کشیدید سرتون رو بندازید زیر و بگید نه من کاری نکردم. نه، وقتی که ما تلاشی میکنیم و تلاشمون به ثمر میرسه میتونیم به اون تلاشمون و به اون حاصل تلاشمون مباهات بکنیم. نکته این است که در رابطه ما با خدا و در امر نجات یافتگی ما تلاشی انجام ندادیم و چیزی نداریم که بهش مباهات بکنیم. تنها چیزی که ما میتونیم بهش فخر و مباهات بکنیم این است که عیسی مسیح پسر یگانه خدا به خاطر ما مصلوب شد و برخواسته در روز سوم در ما اکنون زندگی میکنه و از این جهت ما ثروتمند، حکیم و قوی و مقدس میباشیم. ما باید افتخار بکنیم ولی نه به خودمون. هر چیز خوب و جمیل از جانب عیسی مسیح آمده. پس بیایید که به او افتخار بکنیم.
تنها با تو جاری مثل دریا، بی تو خاموش و غمینا، با تو از تو جون میگیرم، بی تو سردم تو تنها، با تو جاری مثل دریا، بی تو خاموش و غمینم، با تو از تو جون میگیرم. هللویا Hallelujah, 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 Hallelujah. در کنارم هست همیشه، نام نیکت از لبم جدا نمیشه، چون حضورت در کنارم هست همیشه، نام نیکت از لبم جدا نمیشه، جدا نمیشه، جدا نمیشه، جدا نمیشه، جدا نمیشه. در وجودم رخنه کردی، با تو هستم تا بمیرم، این تو هستی که من هستم، ای تمامی وجودم. هللویا 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 هللویا.
دوستان گرامی، راجع به آنچه که شنیدید تفکر کنید و فیض مسیح خداوند همواره با شما باشد. آمین.